بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو.
بازتاب.
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم‌ها آقایون سلام، خیلی خوش اومدید برای شنیدن بازتاب از رادیو فرهنگ. دولت جوان انقلابی، واژه مهم و گزاره بسیار اثر بخشی که رهبر معظم انقلاب جمعه گذشته در گفتگوی زنده با مردم از طریق شبکه‌های مختلف صدا و سیما به مناسبت سالگرد قیام مردم قم در 19 دی ماه 1356 فرمودند. دولت جوان انقلابی دارای چه ویژگی‌هایی است؟ سهم جوانان در فراهم کردن بسترهای لازم برای ایجاد یک ساختار مبتنی بر مدیریت جهادی به چه شکلی است و چه مؤلفه‌هایی دارد؟
سوال میشه که بنده در یک برنامه تلویزیونی که ظاهراً اخیراً پخش شده یک بار گفتم که دولت جوان حزب اللهی باید سر کار بیاد، یک بارم گفتم که صلاح نیست از مجربین استفاده نشه. بعضی گفتن چطور اینا با هم نمیسازه، من عرض میکنم نه، اینا با هم میسازه، اینا هیچ با هم دیگه منافاتی نداره. ببینید، من معتقد به تکیه به نیروهای جوانم، اعتقاد راسخ دارم، مال امروز هم نیست، از قدیم بنده چنین اعتقادی داشتم. معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که اولا در برخی از مدیریت‌های مهم کشور از اینا استفاده بشه، از جوانا استفاده بشه، اعتماد بشه به جوانا. این یک. ثانیاً از ابتکارهای اینها و حرکت اینها و حوصله و نشاط کار اینها و ابتکارهایی که انجام میدن استقبال بشه. من معتقدم که بایستی از ابتکارات جوانها، از نشاط جوانها، از روحیه کار و پر انگیزه جوانها باید حد اکثر استفاده رو کشور بکنه. اینا بچه‌های ما، بچه‌های کشورن و کشور حق داره که از اینها استفاده کنه. بنابراین هم مسئله مدیریت هاست هم این. منتها این که ما میگیم در مدیریت ها از اینها استفاده بشه معناش این نیست که نسل قبلی رو به کلی بشوریم بذاریم کنار. این معناش نیست. نه، بر حسب اقتضا. یک جا مدیریت یک جوان، یک جا مدیریت یک فرد مجرد و کارکشته، این هاست. از اول انقلاب هم همینجور بوده.
در این برنامه همراه جناب آقای دکتر البرزی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به بازتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای دکتر. در یک فایل صوتی همکارانم شما رو به شنونده های رادیو فرهنگ معرفی کردن، بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
دکتر هادی البرزی متولد 1362 و دارای دکترای مدیریت رسانه است. وی پژوهشگر حوزه رسانه و بین‌الملل و مدرس دانشگاه است. دکتر البرزی دارای کتاب‌ها و مقالات متعددی در حوزه رسانه و مسائل بین‌الملل است که از میان آنها می‌توان به کتاب آینده پژوهی رسانه و مقاله افول آمریکا از منظر رسانه‌های جریان سلطه اشاره کرد.
خب آقای دکتر البرزی، اصلا الگوی یک دولت جوان چیه؟ چه معیاری رو ما جوان بودن دولت میدونیم؟
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های اخیری که داشتن، به ویژه در یک سال اخیر، به موضوع دولت جوان حزب الله اشاره کردن.
بله.
ببینید، بیانات ایشون رو که اگه به درستی مرور کنیم، ما در واقع در 40 سال دوم انقلاب قرار گرفتیم. در بیانیه گام دوم انقلاب هم اگه نگاه کنید، کلمه جوان و جوانان از بیشترین واژه‌ها هایی که تکرار شده بله. و در اون چشماندازی که برای انقلاب اسلامی ترسیم شده بیشترین بار مسئولیت هم برای جوانان نوشته شده در عرصه‌های مختلف. در مورد سوال شما بعد اینجوری بگم، وقتی که بحث دولت جوان حزب الله میشه فقط موضوع سن نیست، یعنی موضوع سن یک طرف ماجراست، موضوع چیزهایی که آقا میگه و محورهایی که تو بیاناتش هست اگر نگاه بکنیم به این میرسیم که موضوع اون نشاط و کارآمدی و پایکار بودن، یعنی اینکه اون دولت حالا به معنای اشخاصش نیست و در کل دولت هم هست، در کابینه دولت هست، در مدیریت‌های میانی هست، یعنی در همه جای دولت جوانان باشند حالا جوانان در کنار با تجربه. و موضوع جوانی هم وقتی گفته میشه نه اینکه اون جوان تجربه نداشته باشه، در واقع اینها اختزاعات موجوده، یعنی جوانی که با تجربه باشه و موضوعش هم فقط سن و سال نیست، ممکنه این روحیه جوانی در یک شخصی باشه مثل شهید قاسم سلیمانی، یعنی هم سن و سال ایشون باشه ولی به لحاظ نشاط جوانی و پایکار بودن به طور جهادی عمل کنه، یعنی برای حل مشکلات کشور و پذیرفتن مسئولیت در واقع ویژگی نشاط در این شخص باشه. همونجوری هم که در بیانات اخیر آقا بود مثلا در مورد شهید قاسم سلیمانی می‌فرمودن که ایشون 24 ساعت رو کلن در حال تلاش و کوشش بود و تونست در واقع در منطقه این افتخارات رو رقم بزنه. پس این ویژگی ها نشون میده که اولا این موضوع فقط سن و سال نیست، تجربه هم باید داشته باشه و در کنار این در کل دولته، نه در مورد فقط شخص رئیس جمهور یا کابینه، در هر جای جای دولت، در مدیریت های میانی و در بخش های مختلف باید این اتفاق بیفته.
بله خب حالا اگه واژه انقلابیگری رو بهش اضافه کنیم چه تغییری در این الگو ایجاد میشه و به چه سمت و سوی میره؟
ببینید انقلابیگری در واقع کسی که فعال و پرتحرکه، برای به ثمر رسیدن اهداف انقلاب در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داره برنامه است. انقلابیگری فقط در حوزه سیاسی نیست، ما الان در حوزه اقتصادی سالهاست که حضرت آقا موضوع اقتصاد مقاومتی یا بحث‌های رونق تولید، جهش تولید رو مطرح کردن. یعنی هر کسی که بتونه به لحاظ جهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تحول ایجاد بکنه، این میتونه عنوان یکی از ویژگی‌های رقم بخوره که وقتی که انقلابی رو در کنار جوان می‌ذاریم، یعنی اون جوان انقلابی یا حزب اللهی میتونه این رو رقم بزنه.
بله ممنونم آقای دکتر. رهبر معظم انقلاب پیش از این برخی ویژگی‌ها رو به عنوان ویژگی‌های انقلابیگری مطرح فرموده بودند. این ویژگی‌ها در دولت‌ها به چه شکلی در گذر زمان نمود داشت و در افق دولت آینده چقدر از این ویژگی‌ها رو متصور می‌دونید؟
بله من با مطالعه‌ای که توی بیانات حضرت آقا داشتم، یکی از چیزهایی که برای انقلابیگری مطرح می‌کنن بحث مدیریت جهادی و روحیه ایمانیه. ایشون در این خصوص مطرح می‌کنن با تدبیر حرکت کردن، در واقع تلاش مضاف و خستگی ناپذیر داشتن برای حل مشکلات، اشراف میدانی داشتن بر موضوعات، حضور میدانی داشتن در صحنه برای حل مشکلات مردم، داشتن اخلاص، بحث در واقع نظم، نیت الهی که این فرد داره. ما مثلا مصداقهای این رو داشتیم تو بحث انقلابیگری، تو حوزه‌های مختلف داشتیم. مثلا ما رئیس جمهوری مثل شهید رجایی داشتیم تو این کشور که هر چند مدت کوتاهی بوده دورش و در واقع اون تروری که صورت گرفت ایشون و کابینه‌شون در واقع شهید شدن، شهید باهنر و شهید رجایی، اما الگوهای موفقی بودن بحید. نشون دادن که میشه با تلاش خستگی ناپذیر، البته بعد اون هم آدمای موفقی بودن، اما نیاز امروز کشور ما که رهبر انقلاب جوان حزب اللهی رو مطرح میکنن در واقع نشون میده که شرایط امروز کشور ما در گام دوم انقلاب نیاز به یه شخصی داره که بتونه همه این ویژگی ها رو با همدیگه داشته باشه، هم نشاط و پاکار باشه، هم بتونه جهادی عمل کنه و مدیریتی رو انجام بده که مسائل مختلف کشور به ویژه موضوع اقتصادی، الان موضوع کشور ما موضوع اقتصادیه، مسئله اقتصادیه، بتونه بیاد به موضوع اقتصادی کشور و بحثایی که الان داریم یک سر و سامان خوبی بده و بتونه این مسئله رو حل بکنه، نگاه به داخل داشته باشه، به توانایی‌هایی که در داخل کشور هست و ظرفیت‌هایی که تو کشور ما هست. یکی از ظرفیت‌های کشور ما اتفاقا همین جوانان هستن. بله. ما جمعیت جوانی هستیم. دومین ظرفیت کشور ما بحث منطقه جغرافیایی که قرار داریم. ما حدود چندین کشوری که با ما همسایه هستن حدود 600 میلیون نفر هستن. یه بازار تولیدی فراوان برای کشور ما که میشه که بحث صادرات رو روش فکر کرد.
بله دکتر البرزی، رهبر معظم انقلاب دست کم سه بار در باره مدیریت جوان حزب‌اللهی سخن گفتن. این مدیریت تا به حال در جهت تربیت و پرورش نیروهای نخبه و انقلابی برای در دست گرفتن سکان حرکت کشور تا چه اندازه انجام شده؟
ببینید الان هم در واقع این نیست که ما بگیم که جوانان توی مدیریت ها نیستن. این چیزی که حضرت آقا میفرمایند میخوان این به صورت یک چیز غالب در بیاد، یعنی جوانان حزب اللهی و کسانی که میخوان جهادی کار کنن بیان در حوزه های اثرگذار کشور حضور پیدا کنن و بتونن حتی در مدیریت های عالی و مدیریت های میانی بتونن حرکت کشور رو به سمت اون چشماندازی که برای تمدن نوین اسلامی برای کشور ما ترسیم شده حرکت بدن. الان هم هستن، الان هم جوانای موفق زیاد هستن و نکته ای که هست الان جوانان فارغ التحصیل ما زیاد هستن که میتونن در مدیریت‌های میانی، مدیریت‌های حالا سطح پایین به کار گرفته بشن. اون جوانانی که تجربه دارن میتونن بیان تو سطوح عالی در واقع مسئولیت‌ها رو بپذیرن. در واقع حضرت آقا با بیان دولت، ایشون میفرمایند دولت جوان حزب اللهی، دولت هم برمیگرده به کل بدنه مدیریتی کشور. از شما از رئیس جمهور بگیر، وزرا بگیر، مدیریت‌های میانی بگیر، استانداران بگیر. در واقع این یک خیلی گستردگی داره. وقتی می‌خوایم به این گستردگی نگاه کنیم، در واقع حضرت آقا میخوان که نیروی جوانی بیاد توی بدنه مدیریتی کشور و این جوانان با اون ویژگی حزب اللهی و انقلابی که دارن بتونن مدیریت جهادی رو به نوعی پیش ببرن که مسائل کشور حل بشه.
ممنونم ازتون. اگر موافق باشید همکارانم بخشی رو آماده کردن در مورد مؤلفه های مهم دولتی که بایستی جوان و انقلابی باشه، بشنویم. با هم برمیگردیم، باز هم همراه شما هستیم با ادامه باست.
امام راحل دو مؤلفه رو پایه‌های اصلی پیروزی انقلاب می‌دونستن. اول تکیه به قدرت الهی و دوم جوان‌ها.
من امید دارم به شما، امید من به شما جوانان، امید من به شما دبستانی‌ها، امید من به شما که ان شاء الله مقدرات کشور ما بعد از این در دست شما ها باشد.
دهه 60 دهه پرتلاطم انقلاب با جنگ و ترور و تحریم بود، اما شاه کلید امام برای مدیریت این فضا توجه به جوانهای انقلابی در مسئولیت‌های مختلف بود. یعنی راهبرد اصلی انقلاب همین بود. نمونه اون شهید دیالمه، نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی.
قابل قبول نیست که ما در بطن عالی ترین زندگی ها قرار بگیریم و بعد برای تطهیر خیلی از زمینه‌های اسلامی را هم عمل کنیم. اینها درمان کننده این مسئله نیست.
یا از بود نظامیش رو اگر بخوایم مثال بزنیم، یکی از برجسته ترین مثالهاش شهید باقریه.
روز اول ما نتونستیم خاک ریز بزنیم، اینا واسه اینه که محدودیت داریم، اینا واسه اینه که آمریکا رو به ما نمیفروشه. قصدشون همینه، قصدشون همینه که ما وسایل و دستگاه و اسلحه و اینا نداشتیم که نتونیم بجنگیم. ما میخوام بگیم که آقا بدون اینا ما داریم میجنگیم.
یه وقت من دارم یه پسر بچه‌ای بلند شد و همطور داره میاد طرف چیز و شلوارش هم میکشید بالا، وسط که میاد میادم شلوارش هم میکشید بالا، آمد بایستاد و شروع کرد شهر دادن. به قدری قشنگ، به قدری دقیق، اینجا یه پل، یه پل، پلی که روی جوب مثلا میزنه، زیرش نمیدونم اینه، اینجا اینجوریه، اینجا یه دونه بلندیه. اینا نشون دهنده هم استعداد بود هم شجاعت.
بعد از جنگ هم هر موقع به این راهبرد وفادار بودیم، تونستیم کارهایی بکنیم که کسی باورش نمی‌شد. نمونه‌اش همین ساخت سانتریفیوژهای هسته‌ای به دست جوان‌هاست. دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
یه مجموعه از جوانان رو ما پیدا کردیم. هر کدوم عهده‌دار یه قسمتی شد. یکی خب مدیر خود کل مطرح شد، یکی معاونت بازرگانی رو عهده‌دار شد و اینا شبان روز با هم بودن. اینا واقعا یه مجموعه خوبی بودن که الان نطنز رو سرپا کردن. جوان بودن، با اراده بودن.
خودمونیم اگه امروز مشکلاتی داریم که ظاهرا به بن‌بست رسیده، باید بریم در اون تفکری پیدا کنیم که نمیخواد به جوانها میدون بده. دکتر عزت‌خواه، کارشناس سیاسی.
راه حل اساسی و اون شاه کلید این است که نسل جوان تحصیل کرده و با انگیزه بتواند در واقع شاکله مدیریت و حکمرانی کشور رو به دست بگیره. در اون گلوگاه های نظام مدیریتی کشور، جایی که داره تصمیم سازی ها انجام میشه، جایی که مدیریت های اصلی وجود داره، اونجاها ما شاهد حضور جوانان نیستیم.
باید فرمون دست جوان هایی باشه که بتونن مثل زمان جنگ خرم شهرهای عرصه اقتصاد و سیاست و مدیریت رو فتح کنن.
بسیار ممنونم از همراهیتون. شما شنونده بازتاب از رادیو فرهنگ هستید. در خدمت جناب آقای دکتر البرزی در استودیو به صورت حضوری هستیم و حالا هم مهمان تلفنی به ما اضافه شدن. جناب آقای دکتر ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی. دکتر یاسری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به بازتاب رادیو فرهنگ.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم، عرض سلام دارم.
ممنونم آقای دکتر. برای اینکه شنوندگانمون شما رو بهتر بشناسن، یک فایل صوتی کوتاه در مورد شما همکارانم آماده کردن، با هم می‌شنویم.
دکتر ابوذر یاسری، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، دارای دکترای مطالعات انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه‌های تهران، شریف و امیرکبیر بوده است. در حال حاضر وی علاوه بر تدریس در دانشگاه، دبیر انجمن مدرسان بیانیه گام دوم انقلاب هم هست.
آقای دکتر یاسری، مدیریت انقلابی و مدیریت جهادی چه نقاط مشترکی دارند و چه نقاط متفاوتی، و اینکه بفرمایید تعریف شما از دولت انقلابی چیه؟
بله، به نام خدا. موضوع انقلابیگری یک ویژگی است که در واقع برای انسان‌هایی به کار میره که این انسان‌ها چند تا ویژگی دارن. مهمترین ویژگی انسان انقلابی این هست که او دارای عنصر خودباوری هست، یعنی قائل به این است که خود میتواند مشکلاتش رو برطرف بکنه بدون وابستگی به در واقع دیگران، بدون اینکه دیگران برای او تصمیم بگیرن میتونه رو پای خودش بیسته و مشکلاتش رو برطرف کنه.
بله،
اساساً خصلت انقلاب‌ها همین هست. مردم، انسان‌ها در انقلاب میان به میدان تا مشکل رو با دستان خودشون حل بکنن. خب این نیازمند، همونطور که عرض کردم، عنصر خودباوری هست. در مقابل او در واقع انسان‌های خوب غیر انقلابی قرار می‌گیرن که غیر تحول خواه هستن. صفت انقلابی بودن یعنی صفت تحول خواهی، و اون غیر انقلابی ها کسانی هستن که خودباختن. در واقع ما همونطور که به هر حال جریان روشنفکری وابسته ما از دوره قاجار این آموزه رو ترویج میکرد، اگر میخواهیم از انسان بشویم و پیشرفته بشویم، از فرق سر تا نوک پا باید فرنگی بشویم. این آموزه خودباختگی هست. در نقطه مقابل در واقع ما روشنفکرانی داشتیم مثل در واقع دکتر علی شریعتی، مثل جلال آل احمد، مثل سید جمال اسدآبادی و دیگرانی که اینا قائل بودن ما باید روی پای خودمون بیستیم و ارزش‌ها و فرهنگ خودمون رو در واقع رشد بدیم، خودمون اشتباهاتمون رو برطرف کنیم تا به هر حال به این پیشرفت نائل بشیم.
بله،
این ویژگی در واقع اصلی عنصر اصلی انسان انقلابی هست.
بله، از مجموع بیانات رهبر معظم انقلاب چنین برمیاد که جوان و حزب اللهی شدن مدیریت دولت انتظار و اولویت ایشونه. البته این جوانی بیش از اون که به سن و سال برگرده، به داشتن نشاط کار، پرتلاش بودن و روحیه تغییر طلبی انقلابی برمیگرده. در این حال ایشون تجربه داشتن رو یک ضرورت کلان مدیریتی میدونن. چه پیشنهاداتی منجر به رسیدن این دو به هم خواهد شد؟
ببینید، دقیقاً اونی که ما عنصری که روی اون دست گذاشتیم در بعد انسان شناختی، مسئله سن و سال نیست. اگرچه انسان‌ها در سنین جوانی خب زمینه‌هایی دارن که اونها رو برای نشاط و فعالیت و تحول خواهی به ویژه و عدم محافظه‌کاری، عدم سکون، عدم سکوت، اینا در واقع در دوره جوانی خب بیشتر در واقع این خودش رو نشون میده. اما همونطور که اشاره فرمودید و رهبر انقلاب هم مجدد در بیانات روز جمعه تأکید کردن، این الزاما مال بحث سن و سال نیست. شما مثلا شخصیت‌هایی رو دارید که با اینکه خب در سنین مثلا دستار و اینها هستن، مثل خود شخصیت شهید سلیمانی، اما به لحاظ اراده و قدرت تحقق اراده ایشون شاید از خیلی از جوانها هم به این معنا جوانتر بوده باشند. و اون وقت ببینید چه برکاتی رو این مدیریت جوانان و انقلابی در واقع به دنبال میاره، نه فقط در عرصه دفاعی که خب اون رو همه میشناسن، هم مردم دنیا میدونن که شهید سلیمانی مسئله داعش رو تن کرد، اما مسئله مهمتر اینه که در عرصه اقتصاد آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت در روزی که شهید سلیمانی به شهادت رسید، آقای دکتر نمکی در مصاحبه فرمودن که داروهای کشور رو که در تحریم بودن هم حاج قاسم تامین می‌کرد و شهید سلیمانی به کمک اون در واقع وضعیت جبهه مقاومت در شرایطی که ما در تحریم نفت فروش نفت بودیم، ایشون اعلامیه کردن حاضرن در واقع نفت ما رو از طریق بازار جبهه مقاومت به فروش برسونن و این یک در واقع تنفسی رو برای کشور ایجاد کرد از طریق اون مدیریتی که مدیریت به اصطلاح جوانانه و مدیریت انقلابی بود که شهید سلیمانی داشتن. من در یک جمله میخوام بگم انقلابی بودن چیزی نیست غیر از همین قدرت تحقق اراده که ما در واقع اراده رو تونستیم در منطقه به منصه عمل بنشونیم و به ظهور برسونیم، اما امریکایی ها هر چقدر تلاش کردن نتونستن اراده خودشون در منطقه غالب کنن و الان ناگزیرن که از منطقه خارج بشن. این نشون میده اراده انقلاب اسلامی و نوع مدیریت ما در اونجایی که واقعا ما انقلابی عمل کردیم چقدر میتونه راهگشا باشه برای منافع ملی ما.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. حالا آقای دکتر، برای اینکه ما بتونیم یک دولت پویاتر، بانشادتر نسبت به دولت‌های قبلی داشته باشیم، به نظرتون چه بسترهایی لازمه که تا انتخابات بعدی آماده باید باشه؟
در چند جهت باید همه ما در واقع متوجه باشیم و نقش و مسئولیت خودمون رو واقعا به مثابه یک فرد جوان و انقلابی ایفا بکنیم.
البته من منظورم دقیقا همین واژه انقلابی بودن هم بود در صحبتام.
خواهش میکنم. ببینید، مثلا مردمانی که خود ما که ملت که میخوان برن در واقع انتخاب بکنن، باید با روشنبینی، با واقع نگری ببینید، اگر ما به دنبال این هستیم که جوان ایرانی شغل پیدا بکنه، قاعدتاً باید بریم طرح‌های اقتصادی کاندیداها رو اولا طرح‌های اقتصادی رو بررسی بکنیم و دوچار مسائل حاشیه‌ای نشیم. ببینیم آیا واقعاً در اون برنامه‌های اقتصادی افرادی که میخوان وارد میدان انتخابات بشن، آیا اینها در طرح‌های خودشون میخوان واردات رو دامن بزنن یا میخوان کاری بکنن که کارگر ایرانی سر کار بره؟
بله.
ما مثال‌های متعددی داریم که ببینید، متاسفانه ما بعضی از مشکلاتمون ناشی از بحث امریکا نیست. ما با استعمار همین مشکلاتمون اون نیست. اون یه بخشی از مشکلات به جای خودم محفوظه. ولی این که مثلا ما کارخانه‌هایی داریم که مثلا کالاهایی رو تولید می‌کنن، این کالاها به قدری کیفیت دارن که صادر میشن به کشورها. اون وقت ما می‌ریم در همون کالاها اون کالا رو وارد می‌کنیم و بعد این رو به عنوان دستاورد ذکر میکنیم، خب این در واقع به ضرر کارگر ما هست. یعنی کارگر ایرانی سر کار نمیره، کارگر فرانسوی سر کار میره یا کارگر کشورهای دیگه. بنابراین اگر ما بخوایم در واقع یه جور کاربردی و عینی و ملموس این مفهوم رو باز بکنیم، این هست: دولت انقلابی اون دولتی است که برنامه‌هاش 100% به نفع مردم هست و اقتصاد کشور ما رو بتونه رشد بده. مقوله انقلابی‌گری یک مقوله شعاری و فانتزی و به اصطلاح ویترینی نیستش که ما مثلا یه علامتی رو اونجا بزنیم علامت انقلابه. دقیقاً اون دولتی که بیشتر بتونه قدرت اقتصادی مردم رو بالا ببره، سفره مردم رو بزرگتر بکنه.
بله.
قدرت خرید مردم رو بزرگتر بکنه، او انقلابی تر هست. و این سیاست‌هایی که ناشی از این میشه، شما مثلا من یک نمونه رو مثال بزنم که شنوندگان عزیز خب خیلی هم بحث ذهنی نشه. ببینید، مثلا ما مدت‌هاست که در واقع توی دولت‌های مختلف نفت خام فروختیم. خب اما در عین حال یه گروهی هم از گروه‌های مردمی ما، از نهادهای ما نشان داده که ما می‌تونیم پالایشگاه بسازیم و پالایشگاه ستاره خلیل بسازیم و بنزین رو تولید کنیم و بنزین رو صادر کنیم. با شما اگر بخواید همین هزینه صادرات بنزین ما و آوردش حساب بکنید، اگر فرض بکنید که 20 میلیون لیتر در روز رو ما به ازای هر لیتر مثلا 10000 تومان تقریبا بیش از این هست در واقع ما بتونیم به ازای این به فروش برسونیم، خب میتونیم کل خیلی از مشکلاتمون رو در عرض مثلا یک سال خب برطرف بکنیم که داریم میکنیم. پس میتونیم ما به جای نفت خام مواد پتروشیمی هم تولید کنیم، به شرط اینکه وزیری داشته باشیم که از آن نکند که اگر ما پالایشگاه بسازیم کشور رو کثافت برمی‌داره. دقت بفرمایید.
بله.
و مدیری داشته باشیم که از آن نکنه که ایرانی جز در پخت آب گوشت بزباش در دنیا مزیتی نداره. اینها جز لوازم دقیق این امر هست که متاسفانه خب البته در دوره انتخابات، در زمان انتخابات ما می‌بینیم که به هر حال شبکه‌های رسانه‌ای غربی و به اصطلاح جریان دولت استکباری به حرکت در میان تا مردم ما رو در واقع به نوعی دچار خطای محاسباتی بکنن و مسائل اصلی رو به حاشیه برانن و مسائل حاشیه‌ای رو جزء اصول قرار بدن. این باید توجه داشته باشین، هم نخبگان ما، هم مردم ما و به اصطلاح هم مسئولین ما به هر حال بتونن وظیفه خودشون رو انجام بدن تا انشالله دولت آینده دولتی باشه واقعا کمربسته به خدمت و آماده برای جهش بزرگ اقتصادی.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای یاسری. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما.
عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون. دکتر ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در بازتاب رادیو فرهنگ همراه ما بود. خب ممنونم از همراهی شما شنونده های محترم با برنامه بازتاب. آقای دکتر، در لحظات پایانی برنامه هستیم، حدوداً 2 تا 3 دقیقه فرصت داریم. حضرت آیت الله خامنه ای اوایل امسال خطاب به جوانان دانشجو گفتند اگر چنانچه انشالله شما جوانها زمینه را برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب اللهی آماده کنید، بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی های شما و قصه های شما پایان خواهد پذیرفت. حالا این سوال رو به عنوان سوال پایانی از شما میپرسم که جوونا باید تلاش کنند تا دولت انقلابی در کشور مستقر بشه و یا دولت انقلابی باید متشکل از جوونها باشه، کدوم بر دیگری ارجحیت داره؟
ببینید، الان مسائل کشور ما به نوعی هست در حوزه اقتصاد نیاز به آدمایی داره که پای کار باشن، توی میدان باشن. ببین ویژگی شهید سلیمانی، ما میگفتیم مرد میدان دیگه.
بله، بله،
یعنی الان پس کسی که میخواد توی میدان باشه، پاکار باشه، نیاز به نشاط جوانی داره. حالا سنش مطرح نیست، ممکنه 40 سالش باشه، 50 سالش باشه، 60 سالش باشه، ولی نشاط جوانی داشته باشه. بنابراین این دوتا ویژگی که حضرت آقا مطرح کردن، جوانی همون نشاط، پایکار بودن، بحث حزب اللهی یعنی اینکه جهادی کار کنه و مدیریت انقلابی داشته باشه، اگه این دوتا در کنار هم قرار بگیره 100% میتونه تاثیرگذار باشه و میتونه اون مسائل مهم کشور که دوباره من میگم موضوع اقتصاد که مهمترین مسئله کشوره و بحث تولید. ببینید، رئیس جمهور جوان در واقع یا اون دولت جوان حزب اللهی، اون وزرای جوان میتونن در سراسر کشور ما به لحظه حاضر باشن و مشکلات رو حل بکنن، یعنی در بین کارآفرینان، بین مردم، بین در واقع کارگران و مسائل مشکلات اینها رو جلو ببرن. در واقع ما به آدمای نیاز داریم که تو میدان باشن. من بخوام بگم به سادگی بگم این موضوع رو، یعنی دولت و کابینه‌ای که تو میدان باشه، بتونه کار رو به نوعی پیش ببره که مسائل و مشکلات کشور ما حل بشه. در مورد نکته‌ای که حالا جوانان کشور چه وظیفه‌ای دارن توی انتخابات و یا در موضوع انتخاب دولت جوان حزب اللهی، حضرت آقاتون فرمایششون این بود که شما جوان‌ها باید شرایطی رو فراهم بکنید که این دولت جوان حزب اللهی سر کار بیاد. در واقع خطابشون به مردمه، به جوانان ماست، که در واقع اگر ما می‌خوایم، ما جوان‌ها که می‌خوایم بیایم سر کار و نشاط هم داریم که کشور رو مسائل شهر کنیم، باید زمینه رو فراهم کنیم. حالا چجوری باید زمینه رو فراهم کنیم؟ تو انتخاب ماست، یعنی ما تو انتخابمون باید بدونیم به کسی در واقع رأی بدیم یا اون انتخاب ما به سمتی بره که این زمینه و این که یک دولت جوان بیاد سر کار، در واقع بخش بزرگیش در دست خود جوانها و مردمه که این زمینه رو فراهم بکنن که در نهایت به طور غیر مستقیم همین جوانهایی که تو کشور هستن دنبال کار میگردن، در واقع دنبال این هستن که اقتصاد را بیفته، چرخ اقتصاد، در واقع خودشون هستن که تصمیم میگیرن که چگونه این دولت جوان و حزب اللهی و با چه در واقع مشخصاتی سر کار بیاد. در واقع به نوعی خود ما هستیم که در نهایت تصمیم خواهیم گرفت که چگونه عمل کنیم.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
خواهش میکنم. من هم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ بسپارم.
عصر بخیر. دکتر البرزی، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در باستا همراه ما. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بازتاب رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. مراقب سلامتیتون باشید. خطر کرونا هنوز جدیه و شیوه نامه‌ها رو لطفاً جدی بگیرید. عصر بخیر. خدا نگهدار.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه ی وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. میریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همینجوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً.